دشمنی امروز با ملت ایران زیاده. وقتی دشمنی زیاد شد، همکاری باید زیاد بشود، تلاش باید از این طرف زیاد بشه. وقتی دشمن حمله میکنه، انسان بایستی نیروهای خودش رو متمرکز کنه و مجتمع کنه و کار کنه. امروز اینجوریست. دشمن حالا بعد شر خواهم داد، دشمن ها در صددن ملت ایران رو اذیت کنن، همچنانی که بنی اسرائیل حضرت موسی رو اذیت میکردن، این دشمنان ما هم که بعضیشون جزء بنی اسرائیل هن، این ها هم میخوان ملت ما رو که تابع پیغمبر و حضرت موسی و حضرت عیسی و بقیه پیغمبران میخوان اذیت کنن. وقتی میخوان اذیت کنن، ما باید همه نیروهامون رو جمع کنیم، متمرکز کنیم، تلاش کنیم و کار کنیم. خب تحریمی که علیه ملت ایران آمریکایی ها به کار گرفتن قطعا یک جنایته، یعنی در این تردیدی نیست، یک جنایت بزرگی است که اینا علیه یک ملت به کار میگیرن. حالا ظاهرش این است که علیه نظام جمهوری اسلامی است، اما در واقع علیه همه ملت ایران این جنایت رو دارن اینا انجام میدن. در این باره من چند نکته رو میخوام عرض بکنم. یک نکته این است که هدف اینها از این کار چیست. یک هدف کوتاه مدت دارن، یک هدف میان مدت دارن، یک هدف بلند مدت دارن و یک هدف جانبی. هدف کوتاه مدت این است که مردم رو به سطوح بیارن، ملت ایران به سطوح بیان، خسته بشن، آشفته بشن و در مقابل دستگاه حکومت بیستن. این هدف اولین است. لذا هی میبینید هم پارسال گفتن، هم پرارسال گفتن، هم امسال گفتن که تابستان داغ، یعنی داغ یعنی مردم بیان در مقابل نظام ایستادگی کنن، ولی خودشون مبتلا به تابستان داغ شدن. این هدف کوتاه مدت اوناست. هدف میان مدت اونها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشن، عمدتا پیشرفت علمی. اینا رو گفتن، اینا حدسیات من و تحلیل من نیست، اینا حرفایی است که لابلای اظهارات خودشون، چه سیاستمدارانشون، چه اونهایی که در اندیشکده ها دارن کار میکنن، اندیشکده های سیاسی و امثال اینا، خودشون به زبان آوردن، اینها رو گفتن. و این هم یک هدف، که هدف این است که با این تحریم محدودیت هایی ایجاد کنن که کشور پیشرفت نکنه و به خصوص در زمین های علمی پیشرفت انجام نگیره. حتی این شهادت هایی هم که انجام گرفت، شهدای هسته‌ای و اینها رو هم گفتن، تصریح کردن، این برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفته. این هم هدف میان مدتی ایناست. هدف بلند مدتشون هم به ورشکستی کشوندن کشوره، به ورشکستی کشوندن دولته، یعنی متلاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور. که طبعا اگر یک کشوری اقتصادش به کلی از هم فروپاشید و متلاشی شد، ادامه حیات براش ممکن نیست. هدف نهاییشون اینه، میخوان این کار هم بکن. و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه‌ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنن به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هرچه بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان رابطه را قطع کنن. اینا هدف های این دشمنه که اصلا وارد شده برای اینکه این کارا رو انجام بده. که البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، دنبال اینه که این سه تا هدف رو در کنار هم، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت انجام بده، که خب الحمدلله ناکام شده. این البته خب تحریم بله مشکلات ایجاد کرده، در این شکی نیست. همه مشکلات هم مربوط به تحریم نیست، مقداری مربوط به ضعف‌های ما در مدیریت کشور، مقداری همین اواخر مربوط به کروناست، مقداری هم مربوط به تحریم. مشکلات هست، وضع معیشت مردم که رو من بعدم برمیگردم به این قضیه، مشکلاتی وجود داره، اما اونی که اونا میخواستن نشده و نخواهد شد. اون چیزی که اونا در ذهنشون بوده، اون رو نخواستن. این خواب آشفته این دشمن خبیث تعبیر نشده. اتفاقا همین تعبیر نشدن این خواب و تحقق نیافتن مقاصد اینها رو، این رو هم خودشون اعتراف میکنن. الان در خبرهای فراوانی که از جاهای متعددی از غرب، از آمریکا، از اروپا میرسه، افرادی که در همین اندیشکده ها مشغول کارن، اینا دارن اعتراف میکنن، میگن فشار شدید تحریم و شدت عملی که آمریکا به خرج داد به مقصود نرسید و نتوانستن این کاری که در مورد ایران میخواستن انجام بدن نتوانستن انجام بدن. این نکته اول که برابر این تحریم یک جنایتی بود با این هدف ها و دشمن به این هدف ها به حمدالله نرسیده و نخواهد رسید. نکته دوم، به موازات تحریم، اینو درست توجه کنید، یک جریان تحریف هم هست، هم تحریم هست در کنارش یک جریان تحریف هست، تحریف حقایق، واژگون نشون دادن واقعیات، چه واقعیات کشور ما چه واقعیات مرتبط با کشور ما. این تحریف، این هم یکی از کارهایی است که اونها انجام میدن. هدف این تحریف دو چیزه، دو کار رو میخوان انجام بدن. یکی ضربه به روحیه مردمه، که حالا من عرض میکنم که چجوری میخوان ضربه به روحیه مردم بزنن. یکی اینه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم. این تحریف در این زمینه هست، با این دو هدف داره انجام میره. پول زیادی هم دارن خرج میکنن برای اینکه این حقایق رو تحریف کنن. الان هم ملاحظه میکنید همین رؤساشون، وزیرشون، رئیسشون، دیگران خودشون دارن خفه میکنن از بس علیه ایران اینجا اونجا سفر کنن، حرف بزنن، مصاحبه کنن، تو هر قضیه اسم ایران رو یه جوری بیارن، واقعا دارن خودشون رو خفه میکنن و این جریان تحریف هست که وجود داره. خب اما اون مسئله اول که تضعیف روحیه مردم و ضعیف کردن نشاط و تحرک و امید مردم هست، این از اول انقلاب بود. از اول انقلاب خط ثابت دشمن همین بود که خطاب به مردم ایران در وسیله تلویزیون ها، رادیو ها، اون وقت البته محدودتر بود، حالا که دیگه وسیع هم شده، انواع و اقسام راه های ارتباطی وجود داره، به مردم ایران تفهیم کنن که بیچاره شدین، بیچاره شدین دیگه، کارتون تمامه، مثلا اینجوری، و هیچ کاری از عهده کسی برای شما بر نمیاد، اوضاعتون خرابه و فلان. از اول انقلاب، یعنی از روز اول، اوایل انقلاب که حالا یه مقداری اولش که گیج بودن به خود آمدن و جریان تبلیغی رو علیه کشور پیش گرفتن، یکی از هدف‌ها همین بوده که به مردم ایران بگن آقا با قطع ارتباط با آمریکا، با گسستن پیوندی که بین ایران استعماری دوران پهلوی بود با آمریکا، پدر ملت ایران در آمده. این از اول، الان هم همینه، الان هم دارن همینو دنبال میکنن، اوضاع رو بد جلوه میدن، با صدها زبان، با صدها وسیله. اگر نقطه قوتی در کشور باشه که مطلقاً انکار میکنن، مطلقاً یا به سکوت برگزار میکنن یا انکار میکنن، خب کارهای خوبی در کشور داره انجام میگیره، مطلقاً یکی از اینها توی تبلیغات خارجی دشمنان ما منعکس نیست. نقطه ضعف اگر وجود داشته باشه، این رو ده برابر میکنن، گاهی صد برابر میکنن که این نقطه ضعف رو بزرگ کنن. برای چیه؟ این برای این است که روحیه مردم تضعیف بشه، امید مردم، به خصوص امید جوانها، چون جوانها وقتی امیدوار باشن تحرکشون تحرک فوق‌العاده است، پیشتازند، پیشرانند جوانها. اگر چنانچه امید از اونها گرفته شد متوقف میشن، مثل ماشینی که بنزینش تمام بشه، اینجوری میشه. اینا هدفشون اینه، میخوان جوانهای ما رو ناامید کنن، نشاط رو از اونها بگیرن، تحرک رو از اونها بگیرن و جوری بشود که جوانها تحرک و پیشتازی و پیشگامی خودشون رو نداشته باشن. این هدف اینهاست و البته در بعضی ها اثر هم میکنه، در بعضی ها، در داخل هم کسانی همین رو تکرار میکنند، همین حرفای اونها رو آدم میبینه. یه خبری رو فرض بفرمایید که در نوشته یا اظهارات فلان کسی که جزء به مجموعه های سیاسی است انسان میشنوه، بعد دو روز بعد ببینه یا در این فضای مجازی یا در روزنامه، در کشور ما در فلان روزنامه همون منعکس میشه. از این کارا متاسفانه هست در داخل. اینکه حالا این اون بخش دوم آدرس غلط دادن، آدرسشون اینجور میگن اگر میخواهید تحریم برطرف بشه در مقابل آمریکا کوتاه بیایید. خلاصه حرف اینه، باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا، باید ایستادگی نکنید. که حالا من بعداً درباره این با تفصیل بیشتری صحبت خواهم کرد. این هم جریان تحریف. البته من به شما عرض بکنم بله، بعضی ها تحت تاثیر قرار میگیرن، همونی که اونها میگن همون رو تکرار میکنن، چه در مورد ضعف های کشور که 10 برابر میشه، چه در مورد کم نشون دادن، کوچک نشون دادن نقطه قوت ها و پیشرفت های کشور، چه در مورد آدرس غلط دادن. این که خب در بعضی ها اثر میکنه، اما در اکثر مردم در غالب ملت ایران اثر نمیکنه. شناختن آمریکا رو، شناختن دشمن رو، میدانن که اینا دروغ میگن، میدانن که اینا مغرضانه حرف میزنن. پس جریان تحریف هم به نتایج مورد نظر اونها نرسیده. و من به شما بگم اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد، زیرا که عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی موند، قطعا بر اراده دشمن پایق میاد و پیروز خواهد شد. این هم نکته دوم. نکته سوم، خب شک نیست که گفتیم تحریم یک جنایتی است از طرف آمریکا، ضربه ای است که آمریکا به حواله کرده به ملت ایران. لکن ایرانی زیرک از این حمله، از این دشمنی حسن استفاده کرده و سود برده، یعنی کارهایی کرده که به کوری چشم دشمن برخلاف نظر دشمن تحقق پیدا کرد. وسیله‌ای قرار دادند مردم ما، جوانهای ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فعالان سیاسی و اجتماعی ما، این تحریم رو وسیله قرار دادن برای اینکه اتکای به نفس ملی رو افزایش بدن. تحریم موجب شد که تحریم های ثانویه، میدونید دیگه تحریم ثانویه یعنی آمریکا به همه کشورهای دنیا میگه که به همه شرکت ها، به همه کشورها، به همه افراد شما حق ندارید فلان جنسی رو که ایران لازم داره بهش بدید مثلا. خب این طبعا اون چیزی که ما لازم داریم که از خارج بیاریم طبعا به دست ما نمیرسه. حالا این موجب شد که کسانی در داخل در موارد متعدد، یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورده، وقتی که دیدن دستشون به خارج نمیرسه به فکر بیفتن در داخل تولید کنن. فرض کنید ما احتیاج داشتیم به هواپیمای جت آموزشی، اینو نیاز داشتیم در نیروهای مسلح، خب به ما نمیفروختن. ما چیکار کردیم؟ آمدیم هواپیمای جت پیشرفته آموزشی کوثر رو در داخل درست کردیم. اگر به ما هواپیمای جت آموزشی میفروختند، ما امروز تولید جت آموزشی کوثر در داخل رو نداشتیم. یا بسیاری از ماشین‌های ما، کارخانه‌های ما احتیاج به قطعه داشتن، قطعات گوناگون. این قطعات رو دشمن تحریم کرده بود، نمیذاشتن قطعات رو وارد کنه. اول گفتن قطعاتی که دوگانه است، یعنی کارهای دو جور کار، دفاع نظامی و غیر نظامی ازش استفاده میشه، بعد تعمیم دادن نگذاشتن. خب این موجب شد که در داخل نهضت قطعه سازی به راه بیفت. الان در کشور خوشبختانه نهضت قطعه سازی به راه افتاده، قطعه های گوناگون، قطعات بسیار حساس و ظریف برای دستگاه‌های مختلف رو در کشور راه می‌اندازن. اینو اگر چنانچه به ما می‌دادن در داخل کسی به فکر نمی‌افتاد. خب کارخونه دار احتیاج داشت میره از خارج وارد میکرد میآورد. وقتی که از خارج نمیشه وارد کنن، میاد سراغ دانشگاه، میاد سراغ پژوهشکده، پژوهشگاه، از اونها میخواد، اونها هم تلاش میکنن و براش درست میکنن. بنابراین ما از همین تحریم هم توانستیم به توفیق الهی و به مدد الهی استفاده کنیم در خدمت شکوفایی علمی کشور. این هم نکته سوم. نکته چهارم، خب گفتیم که تحریم اثر نکرد، یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای مهمی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت. فرض بفرمایید چند هزار شرکت دانشمونیان در کشور درست شد. خب این کار مهمی است. این پیداست که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان. ما قبل از این تحریم‌های شدید این چند هزار شرکت دانش‌بنیان نداشتیم. یا فرض بفرمایید پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به وسیله سپاه درست شد. کار بسیار عظیمی است، کار بزرگی است. این در دوران تحریم انجام گرفت. این با وجود تحریم انجام گرفت که تعجب میکنن مردم دنیا. یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشای نظامی شده، یا کارهای بزرگی که در پارس جنوبی شده، در پارس جنوبی که منطقه مهم گازی ماست، در اونجا کارهایی انجام گرفته در حال تحریم، در حالی که تحریم. یا طرح‌های عظیم احیای اراضی خوزستان و ایلام، یکی از کارهای مهمی. من نمیدونم اینا چقدر تبلیغ شده، چقدر به مردم گفته شده. کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمین‌های نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان، عمدتاً در خوزستان، مقداری در ایلام، زمین‌های زیادی احیا شد و مورد استفاده قرار گرفت. در دوران تحریم این کارا هم انجام گرفت. یا طرح‌های وزارت نیرو که قبلاً هم من اشاره کردم، طرح‌های مهمی است هم در زمینه آب، هم در زمینه برق و همچنین طرح‌های وزارت راه و بعضی طرح‌های دیگه. و بالاخره تولیدات شگفت‌آور دفاعی ما که اینها واقعا عجیبه. اینها رو خودشون هم اعتراف کردن که ایران در دوره تحریم توانست یه چنین مصنوعات دفاعی رو به وجود بیاره. و به نظر من یکی از چیزهایی که در این زمینه، در این فهرست می‌گنجه و قرار می‌گیره، عبارت از تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت. این خیلی کار سختیه. بنده هم سالها بود این رو هی در دولت‌های مختلف تذکر می‌دادم، خیلی پیش نمی‌رفت. الان به طور طبیعی اینجور شده، نفت ما رو خب کمتر می‌خرن یا خیلی کم می‌خرن، یعنی مشتری‌های قبلی ما همشون به مقدار کافی نفت نمی‌برن. این موجب شده که اقتصاد کشور ارتباطش با نفت که بسیار ارتباط مضر و زیانباری بود، این کم بشه. و انشالله این یه تمرینی است که ما بتونیم این رو بعداً ادامه بدیم. نفت منظورم نفت خام البته، بلا نفتی که ارزش افزوده در داخل پیدا کنه و محصولاتش صادر بشه، بنده با او هیچ مخالفتی ندارم. اون چی که بنده روش تکیه میکنم صادرات نفت خام که انشالله حالا امیدواریم با پیگیری بیشتر دولت و مجلس این انجام بگیره و ظرفیت‌های فراوانی در کشور هست که میتوانه جایگزین نفت بشه و مشکل بودجه ما رو انشالله حل کنه. نکته پنجم اینه که سوال، آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعا قابل علاج. جواب دوم این که قطعا این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلو زیاده خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه عقب نشینی کنید. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی، اون کسی که اهل تجاوز و زیاده خواهی است، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید، او میاد جلو. این چیز روشن و قهری است. شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. امروز حرف آمریکا با ما اینه، شما صنعت هسته‌ای رو که به کلی کنار بگذارید، امکانات دفاعیتون رو به یک دهم تقلیل بدید، یعنی همین موشک ها و امکانات دفاعی که ما داریم که خود این بازدارنده دشمن هست، اینو بذارید کنار، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کنید، اقتدار منطقه‌ای خودتون رو رها کنید. ما یک عمق راهبردی داریم در منطقه، در منطقه خیلی از ملت‌ها و دولت‌ها طرفدار ما هستن، علاقمند ما هستن و حاضرن در خدمت هدف‌های ما تلاش کنن. اینو میگه بذارید کنار، آمریکا اینا رو میخواد از ما. از اینها صرف نظر کردن موجب نمیشه که او عقب نشینی کنه. وقتی که شما حاضر شدید که امکان دفاعیتون رو کم کنید، حاضر شدید که اقتدار منطقه‌ایتون رو نابود کنید، حاضر شدید که صنعت هسته‌ای رو که حیاتی است برای کشور ما، اینو به کلی کنار بگذارید، او که قانع نمیشه، او یه چیز جدیدی مطالبه خواهد کرد، یه درخواست جدید رو مطالبه میکنه و هیچ عقلی حکم نمیکنه که ما برای اینکه متجاوز رو وادار کنیم به توقف، خواسته او رو برآورده کنیم. من گفتم راجع به مسئله هسته‌ای، ببینید یه عده متاسفانه تحت تاثیر همین حرفای دشمن میگن آه هسته‌ای به چه درد ما میخوره، همینایی که تو روزنامه ها و اینا گاهی چیزی مینویسن. هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما حداقل به 20,000 یا 30,000 مگاوات برق ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم تا چند سال دیگه، که این رو از راه دیگری نمیتوانیم به دست بیاریم یا مقرون به صرفه نیست. خب اون روزی که ما احتیاج پیدا کردیم چیکار کنیم؟ بریم در خونه کی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم، آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدید یا بیایید برای ما غنی‌سازی رو بندازید؟ میکنن؟ ما امروز بایستی فکر فردا رو بکنیم. این نیازها نیازهایی نیست که در ظرف 6 ماه و 1 سال و 2 سال تأمین بشه، اینا رو باید از قبل آماده کرد. ما این رو داریم آماده کردیم، زمینش رو فراهم کردیم. خب خوشبختانه با این که حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه و خب کارهای بزرگ و خوبی هم در این زمینه داره انجام میگیره. این رو نمیخواد دشمن. در زمینه مسائل دفاعی و موشکی هم که همینجور. اینی که آمریکایی‌ها میگن بیایید مذاکره کنیم، مذاکرهشون سر این چیزاست. میگن یعنی بیایید. اینو توجه کنن، خواهش میکنم همه. البته من اینو بارها گفتم، بازم ناچارم بگم، چون بعضیا یا متوجه نمیشن یا وانمود میکنن متوجه نشدن. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم، یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اگر قبول کردید که خب پدرتون در آمده، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کردید. اگر قبول نکردید، همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره نمی کنیم، دلیلش اینه که این مذاکره، حالا البته او سود میبره از مذاکره، این بنده خدا پیرمرد دیگران سر کار هست در آمریکا، این مثل اینکه از مذاکره با کره شمالی مقدار استفاده تبلیغاتی کرد، این میخواد استفاده کنه، حالا برای انتخابات، برای غیر انتخابات، دنبال استفاده شخصی خودشه. اما فراتر از اینها نظام سیاسی آمریکا ادعای مسائل حیاتی رو در مورد جمهوری اسلامی ایران داره، یعنی میگه شما امکانات دفاعیتون رو کنار بگذارید، شما اقتدار منطقه‌ایتون رو کنار بگذارید، شما قدرت ملیتون رو کنار بگذارید. خب اینا رو که نمیشه هیچ انسانی که با شرف هست در و علاقمند به حفظ مساله کشوره که زیر بار این حرفا نمیره. مذاکره یعنی این، اینی که بنده مخالفت میکنم با مذاکره معناش اینه. ولی ما با همه جای دنیا غیر از آمریکا و غیر از رژیم جعلی صهیونیست خب مذاکره میکنیم، با همه ارتباط داریم، مذاکره میکنیم، میشینیم با میشیم، مشکلی نداریم. آمریکا مسئلهش اینه. این هم یه مسئله که بس برابر این تحریم قابل علاج هست قطعا، اما علاجش عقب نشینی نیست. علاجش چیه؟ علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی های ملی است. فقط باید این توانایی ها رو هرچی که داریم نگه داریم، دنبال کشف توانایی های جدید باشیم که قطعا هم توانایی های ما زیاده، و به اونها تکیه کنیم، اونها رو احیا کنیم، جوانهای خودمون رو وارد میدان بکنیم. ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی. ما هم امکاناتی در درون داریم، هم امکانات بین الملل داریم. ما هم میتوانیم در داخل تولید کنیم و بجوش از داخل امکانات فراوان گوناگون علمی اقتصادی و غیره، هم میتوانیم در عرصه جهان، عرصه بین الملل دوستان خوبی داریم. ما با این دوستان میتوانیم کار کنیم. تلاش لازم داره، مجاهدت لازم داره. در اقتصاد مقاومتی درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست، هر دو هست، و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم اونها رو انجام بدیم. ظرفیت هامون واقعا بی پایانه و هر چه پیش بریم ظرفیت های جدیدی پیش میاد که البته باید با مدیریت جهادی اینا به دست میاد، با تدبیر واقعی و با مدیریت جهادی اینا به دست میاد. ما دوستان مؤثری در دنیا داریم. البته اینجور نیستش که ما به دوستان دولت های دوست خودمون به اونها تکیه بکنیم، نه، ما تکیهمون به خدای متعال و به خودمونه. ما اگر چنانچه دوستان قدرتمندی هم در دنیا نداشته باشیم، کار خودمون رو میکنیم و پیش میدیم. در دوره دفاع مقدس هم جبهه شرق با ما مخالف بود، هم جبهه غرب با ما مخالف، هم شوروی اون روز ضد ما دشمن ما بود، هم آمریکا و اروپای اون روز ضد ما بودن. ما بدون اینها توانستیم 8 سال مقاومت کنیم و دشمن رو شکست بدیم. توانستیم صدام رو به زانو در بیاریم و به خاک سیاه بنشونیم. این کار رو توانستیم بکنیم. یعنی ما تکیمون به خداست، تکیمون به خودمونه، ولی خب از امکانات دوستانمون حد اکثر استفاده رو انشالله میکنیم. و این رو هم بدونید که تکیه به امکانات داخلی دشمن داره. یه عده دشمنهای خارجی هن، یه عده هم بدخواهای داخلی هن. اونی که فرض بفرمایید برای منافع خودش، چون از واردات یه منفعتی سود حقیری میبره، حاضر جنسی را که در داخل تولید میشود بره از خارج بیاره و رقابت درست کنه و کارخانه داخلی رو به خاک سیاه بنشونه، این داره خیانت میکنه. اینو به شما عرض بکنه. متاسفانه با اینکه بنده تأکید کردم و سفارش کردم، باز مشاهده میشه که در مواردی یک جنسی در داخل داره تولید میشه، خوبم نوع خوبش هم تولید میشه، در این حال میرن از خارج اون جنس رو وارد میکنن. این کارخونه داره بیچاره که سرمایه گذاشته و زحمت کشیده و تولید کرده، جنسش میمونه رو دستش. ما باید حواس باشه این مخالفت ها، این دشمنی ها در داخل است. از بیرونم از قدیم هم دشمنی بوده با استقلال داخلی. ببینید امیرکبیر در 156 سال پیش از این، امیرکبیر کسی بود که میخواست اقتصاد کشور و توانایی های حیاتی کشور رو مستقل کنه. سفارت انگلیس با خباثتش، با رزالتش، وسوسه هایی درست کردن که ناصرالدین شاه رو وادار کردن او رو از صدر اعظمی عزل کرد، بعدم به قتل رسوند. کار انگلیس ها در قضایای ملی شدن صنعت نفت همینجور که ملت ایران آمد رو پای خودش بیسته، اون حوادث 28 مرداد و اون قضایای آمریکا و انگلیس رو به وجود آوردن. بعد از انقلاب هم که به طور واضح دارن در همه مسائل مخالفت میکنن. باید توجه داشت که این هم دشمن جدی و اساسی داره. به وعده های این و اونم نباید تکیه کرد. اینجا هم من باز این عرض کردم، بازم عرض بکنم. ببینید ما در سال 97، دو سال قبل از این، اوائل سال که آمریکا از برجام خارج شده بود، اروپایی ها ما گفتیم باید اروپایی ها چنین کنن چنان کنن، اونا هم گفتن باشه مثلا تا 3 ماه دیگه صبر کنید، تا 4 ماه دیگه صبر کنید. بعد که 4 ماهشو گفتن تا 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، همینطور هی ما رو عقب انداختن. یعنی اقتصاد کشور رو شرطی کردند، اقتصاد کشور رو وابسته کردند، معطل بود سرمایه گذار ما، تاجر ما، صادراتچی ما و عناصر فعال اقتصادی ما در داخل معطل بودن. ببینن بالاخره اروپا یه کاری میکنه یا نمیکنه. این خیلی مضره برای اقتصاد کشور. به وعده های اینها نبایستی اعتماد کرد. اینو تخلف میکنن، کشور رو چشم انتظار اقدام این و اون نباید قرار داد. باید ما خودمون کار خودمون رو بکنیم. اونا هم انجام دادن. اروپایی هم هیچ کار نکردن، هیچ کار نکردن. آخرین ابتکار اونها یه چیز بازیچه چرندی به نام اینستکس بود که اونا البته تحقق پیدا نکرده، اونم تا الان نشده. خلاصه اینستکس اینه که ایران پولهایی رو که از جاهای دیگه طلب داره اینا رو بده به حضرات اروپایی ها، مثلا فرانسه، انگلیس، که اونا هر جنسی که مصلحت میدونن بخرن برای ایران بفرستن. این معنای اینستکس، که خود این یه چیز مضر غلطی است و حالا همین رو هم البته انجام ندادن و نکردن. علاج تحریم فعال کردن ظرفیت های داخلی است. این البته جد و جهد میخواد، مجاهدت میخواد و بایستی تلاش کرد. این هم این نکته. توجه داشته باشیم که مشکل بزرگ دشمن اصلی ما که دشمن اصلی آمریکاست. مشکلات بزرگی که امروز حول و حوش نظام آمریکا و رژیم آمریکا رو گرفته قابل مقایسه با مشکلات ما نیست. ده ها برابر بزرگتر از مشکلات ماست. یعنی آمریکایی ها الان محصور به مشکلات گوناگون. از طرفی افزایش فاصله طبقاتی به شکل عجیب، فاصله طبقاتی. از طرفی مشکل تبعیض نژادی که خب بروز کرده و داره خودش رو نشان میده و همه رو در مقابل این نظام آمریکا به صف کرده. مشکلات لاینحل اقتصادی، اینی که حالا گفته شد 45 میلیون بیکار، چیز خیلی مهمی است، خیلی چیز عجیبی است در کشور. و مشکلات مدیریتی که در باب کرونا خودش رو نشون داد، اینها مشکلات آمریکاست. و رفتار پلیس سنگدل هم نشون دهنده مشکل مدیریتی است. یعنی مدیریت های اجتماعی اون کشور به جوری است که نمیتونن مانع بشن که یک پلیسی اینجور وحشیانه جلو چشم مردم تو خیابان یه نفر رو با شکنجه به قتل نرسونه. این نمیتونن مانع این کار بشن. این نشون دهنده مشکلات سخت مدیریتی است و همین ها موجب شده آمریکا امروز در سطح دنیا منفوره، در سطح دنیا منزوی است و آتش زیر خاکستر هم شعله کشیده. ممکنه سرکوب کنند، ممکنه این حرکاتی که امروز در کف خیابان‌ها در آمریکا در ایالت‌های مختلف هست، ممکنه اینو سرکوبش کنن، موقتا خاموشش کنن، لکن آتش زیر خاکستر باقی است، از بین نمیره و شعله میکشه. اینا آمریکا رو، نظام کنونی آمریکا رو اینا از بین خواهد برد. و علتش هم این است که نظام، نظام غلطی است. فلسفه اقتصادی و سیاسی نظام آمریکا فلسفه غلطی است. متأ فلسفه های غلط ظرف 10 سال و 20 سال خودشو نشون نمیده، در طول مدت نشون میده و داره الان نشون میده. و مدیریت آمریکا خلاصه الان دچار سرگیجه است. البته هی علیه ما گفتم مرتبا اینجا اونجا حرف میزنن و مرتب هی علیه ما، لکن این ظاهر قضیه است، این بر این است که خودشون از تکوتا نهندازن، بلا همشون گرفتار مشکلات داخلی هن، همشون نگران مسائل آینده خودشون. به نظر من آمریکایی ها دنبال پیدا کردن دشمنن، گاهی اسم ایران میارن، گاهی اسم چین میارن، گاهی اسم روسیه رو میارن، دشمن میخوان درست کنن. به نظر من آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خودش نداره. الان رژیم آمریکا بزرگترین دشمنش ملت آمریکا، دنبال دشمن دیگه نگرد. همین دشمن هم هست که این رژیم رو به زانو در خواهد آورد. و با ما هم مشکل آمریکا اینه که نمیتوانه ما رو حذف کنه، نمیتوانه ما رو تسلیم کنه. این مشکل آمریکا با ما اینه و او دنبال این است که یا ما رو تسلیم خواسته های خودش بکنه یا ما رو حذف کنه، از بین ببره، به هیچ کدومی نمیتوانه. لذاست که ناراحته. بنابراین به نظر ما صبر و ثبات و ایستادگی و انشالله کار جهادی وظیفه ماست. خب این دولت هم در اواخر دوران مسئولیت خودش هست، در این 7 سال کارهایی انجام دادن، هرچی توانستند تلاش کردند. بعد هم انشالله دولت تازه نفس دیگری میاد و امیدواریم که انشالله کارها رو با یه جدیت بیشتری دنبال بکنن. و بعضی از بخشهای دولت در این مدت هم واقعا خوب کار کردن، بعضی از بخشها، حالا نسبت به همه بخشها نمیشود این رو گفت، اما در بعضی بخشها واقعا کارهای خوبی انجام گرفت. بنابراین به حول الله و قوته انشاءالله ما کارها رو ادامه میدیم، راه رو پیش میبریم و ملت ایران پیروز خواهد شد.